أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. اولا این تذکر رو عرض بکنم که اگر ما نقل قولی از کتابی یا جزوه یا فردی کردیم، این یا حتی اگر مثلا از یک کسی، ما اینجا کتابی داشتیم هدیه ای دادیم یا یک فایل صوتی از کسی تقدیم کردیم، این به معنای تایید کامل اون فرد یا همه فرمایشاتشون نیست. به هر حال من معمولا کتابی را هدیه نمیدهم مگر اینکه به صحت عمومی مطالبش اطمینان داشته باشم، و فایل صوتی رو هدیه نمیدم مگر اینکه شنیده باشم کامل. ولی به هر حال اگر یه وقت نقل قول کردیم، جایی کسی جمله خلافی پیدا کرد یا در خود اون کتاب یه موردی پیدا کرد که درست نبود، خب باید بشینیم گفتگو کنیم. متقابلا هم همینطور، یعنی اگر از یه آقایی اسمی آوردیم یه جمله‌ای گفت، بعد شما بعدن جمله‌شو برام فرستادین، گفتم آقا جمله به قشنگی مثلا ایشون اصلا حدیث خونده، خب روشن ما نمیگیم اگه کسی یه جمله غلط داشت که حالا بعد از 0 تا 100 حرفاش غلط باشه، بالاخره ممکنه دو جمله درست بگه به دو جمله غلط بگه. یا بعضی از اینا رو ممکنه شما یه جایی بگیم بگه نه بابا اصلا منظورش یه چیز دیگه بود، میگه خیلی خب هر جا ما فهمیدیم طرف منظور دیگری داشته، تسلیم میشه، میگه خب بله اینجا منظور دیگه داشت، ولی این جمله اینو میفهمیم. حالا اینا رو دیگه خود باید با مستنداتش بشه. پس اینو در مجموع داشته باشید، چه هدیه ای دادیم، چه کتابی معرفی کردیم. مثلا الان من عرض کردم مرحوم آقای مصطفی خبازیان زاده، خب خدا رحمتش کنه، سال 71 به رحمت خدا رفته، من یه تعدادی از نواقشو گوش دادم و استفاده کردم. ولی حالا اگه ایشون یه جمله گفته بود یه جایی توی جمع خانوادگی مثلا، یا نه پشت بلندگوی چیزی بود، حالا من چه میدونم، اون جمله‌ای که فهم کنم خوبه. البته آدمای خیلی مثلا مشکوک یا چجوری هم نام نمیبره. از اون طرف هم اگر از کسانی مثل آقای شریعتی نام بردیم، مثل آقای سروش نام بردیم و امثال اینا، یکی از عللش این است که اینا در لااقل جمع جوانان، برای شماهایی که تا قبل از 25 سال و این حرفاین، در جمع جوانان اینا یه تابوهایی هستن و این تابوها باید به تدریج شکسته بشه و ما به اینها عالمانه و عاقلانه نگاه بکنیم. یه نقل قولیه که شما شاید شنیده باشید که آقای دکتر علی شریعتی آقای محمد رضا حکیمی رو وصی خودش کرده و گفته بود ایشون مرد خیلی خوبیه، هر تغییری میخواد تو کتابای من بده بده و من تسلیمم. من 3 تا حکایت شنیدم راجع به این موضوع. این 3 تا حکایت رو برای شما عرض میکنم و بگم که خلاصه دنیای آزمون و فراز و نشیب ریجه است. یک نقلی من شنیدم که گفتن آقای محمد رضا حکیمی گفته است که اگر شریعتی اشتباهی دارد، حکیمی هم ممکن اشتباهی داشته باشه، بنابراین من این کار را نمی کنم. اون جمله که در درگاه خدا لااقل، من نمیدونم حال خدا رو، ما نمیپذیریم، یعنی چی ما اشتباه داریم؟ خب به شما سپرده برای اینکه همه حرفاشو درست کنی، چون شریعتی وصیت‌نامه خیلی مفصلی داره که خلاصه من هر چه دارم و ندارم این کتابامو نوشته هامه و شما بیایید مثلا اینا رو درست کنیم. یه نقل. نقل دوم این است که من متوجه شدم این نامه در خانه یک آقایی رد و بدل شده. حالا اون آقا هم ممکنه بعضیاتون بشناسید، ولی یه جاهایی هم من اسم بردم ولی الان دیگه نامشون نه. من رفتم پیش اون آقا خودم، رفتم پیش اون آقا گفتم آقا من شنیدم این نامه وصیت نامه در خانه شما رد و بدل شد. گفت بله، وقتی حسینی ارشاد تعطیل شده بود، شریعتی در خانه ما مخفیانه سخنرانی می‌کرد، یه شب آقای محمد رضا حکیمی هم اونجا بود، این نامه رو اونجا شریعتی داد به آقای حکیمی. گفتم خب چه شد نتیجه؟ گفت بعد از فوت شریعتی ما در فلان مرکز که آدرس و همه ایناش هم من پرسید، در اونجا یه اتاق دادیم به آقای حکیمی و ایشون شروع کرد اونجا به بررسی کتاب‌های شریعتی برای اصلاح کتاب‌ها. ببینید وقتی میگیم اصلاح کتاب‌ها، مثلا یه همچین جمله‌ای آقای شریعتی داره، ایشون میگه از بیچارگی یا گرفتاری، من عین متنشو دارم اینجا، از بدشانسی ابوبکر و عمر این است که در کنار علی قرار گرفتن که خیلی شناخته نشدن و اینا خودشون اینا آدم های خیلی ویژه‌ای هستن. این مضمون جمله دکتر شریعتی. خب این خیلی جمله عجیبیه. آقای حکیمی میگه من نشستم و شروع کردم به درست کردن اینها. همون زمان خانواده دکتر شریعتی به خاطر استقبال زیادی که بود و هی همه گفتن معلم شهید معلم شهید، شروع کردن کتابای او رو چاپ کردن. من دیدم همه کتابا داره منتشر میشه، کار من کار عبثی است، من این کار رو رها کردم. این هم یک نقله. یه نقل سومی هم ظاهرا وجود داره که به هر حال در واقع ایشون گفته بوده که من دیدم مردم در این کاری که من میکنم مرتوجه واقع نمیشه، چون در مقدمه بسیاری از کتاب شریعتی نوشته شده که ما این کتاب را بدون تحریف چاپ میکنیم. یعنی قاعدتا منظور این میشد که هر کسی ویراستاری بکنه و بالا پایین بکنه ای داره تعریف میکنه نظرات معلم شهید را، بنابراین متهم میشود و خلاصه کار خراب میشه. ارزمینه. حالا من نمیخوام بگم الان شریعتی خیلی مهم است، یا میخوام بگم نه، بالاخره اسم شریعتی، اسم سروش، اسم اقبال، حالا اقبال البته خدا یه لطفی کرده خیلی میخواستن بپرورننش ولی پرورونده نشد، یا مثلا سید قطب یه عده‌ای میخواستن سید قطب را به اصطلاح بهش بال و پر بدن، اونم نشد. ولی به هر حال در جمع جوانان ما و تیپ لااقل تیپ روشن فکری، و الا خیالتون راحت ما از همه اونا روشن فکریم. اگر روشن فکری رو بخوام تعریف کنم ما همه روشن فکریم، به خاطر اینکه ما خودمان را به بندگی هیچ کسی نمی گماریم جز خدا، و غیر خدا هیچ کسی را اطاعت نمی کنیم مگر کسی که خدا دستور داده باشه. ما از همه شون روشن فکریم. او کسی که سر تسلیم می سپارد به فلان حرف ملا صدرا و محی الدین و شریعتی و سروش و مرحوم استاد مطهری و هر کسی، اون روشن فکر نیست، اون فکر خاموشه. روشن فکر کسیست که در بند رقیت هیچ کسی را به گردن نمی آویزد جز خدای متعال، و خدا دستور داده است به ما که ایچ آدم از اون توجه کنید و سخن اینا سخن من. خب این عرض و مقدمه رو داشته باشم. راجب ببینید این که شما با چه سنی چه جمله ای رو بگید اون یه سوال تربیتیه، ولی راجب فرمایشات آقای عبدالکریم سروش من گمان میکنم هر شنیدن هر فایلی هر نوشته ای از ایشون جزو کتب و صوتی های زاله است، یعنی قطعا نگهداریش هم، چون میدونید در خانه ای که کتاب زاله باشه ملائکه رفت آمد نمی کنه، شنیدنش هم سروش و اینو یقین دارم چون خیلی الان بی پروا داره کار، و به قول آقای دکتر حسین فریدونی ایشون میگفتش که آقای فریدونی خیلی توی نهله های مختلف کار کرده، راجب عرفان کار کرده، راجب مسیحیت کار کرده، خیلی کارهای مختلف کرده، ایشون یه مجموعه فایل صوتی داره، ایشون میگه کسی به نظر من به اندازه سروش به دین ضربه نزده، ایشون میگه، من از قول ایشون میگه، و هر جمله‌ای که میگه یه عده‌ای براش کف میزنه. و ما یک مجموعه جلسه امامتی داشتیم خیلی سال پیش، بعد از شاید مثلا 20 جلسه من حدود 10 دقیقه 20 دقیقه یه تیکه سخنرانی ایشون رو در موضوع امام حسین گذاشتم و گفتم اگر شما این 20 جلسه نمی اومدید الان همین اطلاع همین فایل صوتی که شما دارید میشنوید عامل انحراف، خیلی بد عمل میکنه، یعنی اصلا همین فقط میتونم بگم چه کنم. خدا رحم کن و خدا عاقبت ما رو به خیر کنه، خدا عاقبت ما رو به خیر کنه. بله فکر میکنم فتوام هست، استفتا شده، ولی این روایته، نگهداری کتب زاله مانع از حضور و رفت آمد ملائکه است، مثل همون نگهداری اسباب موسیقی و اینا بود که اون دفعه روایت رو خوندم، کتب زاله هم و خونا یه مگر داره دیگه، حالا یه نفری یه کتابی یه جزوه‌ای را یه نفری نگه داره که توان به اصطلاح دفاع داره، این ابزارشه برای دفاع کردن، باید مراجعه کنه و بگه، او دیگه یه شرط ویژه است، ولی عمومیش کنه. خب دو تا نکته رو خانم در استراحت یادآوری کردن راجع به این روایتی که از کتاب مکیال خوندیم. خانم اون دو تا سوالتون رو بگین من پاسخ بدم عمومی. ما روایات مختلف و متعددی داریم که کسانی در عصر غیبت سعادتمند می شوند. یکیش روایت امام عسکری علیه السلام که خدا اونها رو موفق بگرداند به دعای بر فرج حضرت و قلبشون ثابت بماند بر این ایمان و ولایت. سخن در اینجاست، حالا متن روایت اینو مبسوطش نمیگه، در دلشون ایمان ثبت کردیده باشه. ببینید ما یک ایمان آفری پا بقیش خودتون توضیح بدید.
ایمان مستقر اینه که ثابت، ایمان مستقر اینه که به ودیعه نهاده شده، آفر ازش گرفته میشه،
نه که لزومن گرفته بشه. اگر مسیر بندگی خدا رو درستی بکنه این ایمان در دل او افزون میشود. این ایمانی که به او عنایت شده باید به ایمان چی تبدیل بشه؟ ایمان ودیعه. کدوم ایمان است که اینجا منظوره؟
مستقر.
به چی این ایمان مستقر میشه؟ به آزمونها. یعنی مراحل مختلفی برای افراد مختلف پیش میآید که این ایمان در دل اونها کمرنگ میشه، شل میشه، زیرپاش خالی میشه. این یه جمله. پس این که خدا اینها باید ایمان در دلشون ثبات پیدا کرده باشه، این اصلش و یک و دو سه داره. یکش استغاثه به خداست، دو استغاثه به خداست، سهش هم استغاثه به خداست. خدا این ایمان را در دل ما نگه داره. وقتی ما از دنیا می رویم از اعمال جوارحی ما سوال می پرسند یا از اعمال جوانحی ما؟ از هر دو می پرسند. کدوم ملاک ورود به عرصه ایمان و عدم ورود به عرصه ایمانه؟ اعمال جوانحی نه جوارحی. به ما میگن چرا این دستت گناه کرد، ولی وقتی از دست گناه کرده سوال پرسیده میشه که قلب مؤمن به ولایت حجت خدا باشه، قلب ایمان نداشته باشه این دست دزدی کرده یا دزدی نکرده ارزشی نداره، تو مراتب جهنمش فرق میکنه. به اصطلاح این که روگاز تفتش بدن یا تو فر، یه خورده فرق اینجوری داره. ایمان تثبیت شده باید از مراحل آزمون گذره. یه روز آزمون می شود عروستون، یه روز می شه همسرتون، یه روز می شه پسرتون، یه روز می شه دخترتون، یه روز می شه مادرتون، یه روز می شه پدرتون. آزمونه دیگه. الان ما بهش میگیم بابا، روز قیامت میگیم حسن آقا. چرا؟ چون اونجا دیگه بابا و بچه نداره. میگم حسن آقا چرا اینجوری کردی من اینجوری شدم؟ میگه فاطمه خانم شما چرا اینجوری کردی من اینجوری شدم؟ میگم خیلی خوب تو نمازاتو بده منم حجمو میدم تازه اگه بی حساب بشیم. خب نکته بعدی که میخواستیم بگین چی بود؟ اگه اجازه بدین اونو واردش نشین چون برای بقیه مبهمه، بعد انشالله شما جور دیگری تحقیق. ببینید این که یادمون بیاد اراده خداست، یعنی اونجا وابسته به این نیست که تو اینجا سه تا ذکر گفتی پس اون یادت بیاد. این که من سوالیش کردم به خاطر همین بود که در ذهن شما این سوال جریان پیدا کنه، و الا به من بگید جواب چیه فلان عمله، میگم فلان عمل که این اراده خداست، خدا باید اونجا اراده کنه از شما دستگیری کنه. اما میشود گفت احتمالاً خدای متعال کسانی که اینجا به خاتم الانبیا محبت بیشتری ورزیدند، کسانی که اینجا همت بیشتری بر بندگی خدا داشتند، کسانی که اینجا بیشتر از بقیه به متلک دیگران صبر کردند، کسانی که اینجا بر گرمای زیر چادر و حجاب بیشتر تحمل کردند، احتمالاً لطف خدا شامل حال اینا بیشتر می‌شود. اما اینکه دقیقاً باید چه کرد منم نمی‌دونم. منم مثل شما. اگه شما جایی پیدا کردید بگید. من البته یه خورده تفحص کردم و خوندم، ولی مثلا فرض کنید ندیدم جایی روایت داشته باشه که اگه کسی این کارو بکنه در گرفتاری نام یادش میاد. اما اینو فهمیدم که فرمودن همه اینها به اذن خداست. خدا اذن بده یادش میاد، خدا اونجا اذن نمیده این یادش بیاد. به یه عبارتی خدا باید یک حکمتی وجود داشته باشه که خدا اونجا اراده کند که شما یه چیزی به یادتون بیاد. او حکمت چیه؟ دعای نیمه شب یه مادر نمی گاهی اوقات یک دستگیری از یک فقیری نمیدونم، گاهی اوقات یه هدایت نمیدونم، گاهی یه صبر بر یه گناه. یه فرض کنید یه دختر خانومی ازدواج نکرده، بعضی موقع هم مراجعه اینجوری داریم الان متاسفانه، مثلا میگه من ازدواج نکردم، الان بسیار در فشارم و در حالت مثلا معصیت و شرایط. گاهی این صبر این دختر 23 ساله یا 35 ساله یهو یه گشایشی حاصل میکنه. این گشایشه یعنی حتما کفش جل پاش شف میشه؟ نه، اینا که گشایش، اینا بازیه. یعنی خدا به خاطر اون صبر قیامت یه نامی رو به یادش میاره، راه رستگاریش میشه. و اگر ما اینا رو بتونیم برای بعضی از این جوانهایی که امکان ازدواج ندارن بگیم، اینا رو کمک کردیم. برای الذین یؤمنون بالغیب دستگیره، کمکش میکنه. میدونی چرا بچه‌شو، شوهرشو، همسرشو فلان غلطو میکنه، اینا رو رها میکنه؟ اینا رو برای اینکه ایمان به قیامت شله، فکر میکنه همش همینه. میدونی چرا این مثلا این زن متدینه خوب و به عنوان همسر انتخاب نمیکنه؟ بلکه پدرش از دنیا رفته، میگه مثلا ارث و میراث نداره. خب این عقلش معیوبه. این زن متدینه ممکنه روز قیامت شفیع تو باشه، شفیعه تو باشه، میگه نه این پول نداره، میره سراغ اون یکی پول داشته باشه. چرا اینا تربیت نشدن؟ به خاطر بحث معاد. یه عنوانی داریم تو بحث معاد، خدا لطف کرد یه دوره یه بحث معاد داشتیم که خیلی خوب بود. یه عنوان جدیدی هم حالا من گوشتم، اما توفیق شروع نشده که این کارگاهو شروع کنیم، ولی اگر شروع کردیم و یه وقت شما هم دوست داشتین میتونین خلاصه در اون کارگاه شرکت بفهمین. من عنوانشو گذاشتم برای اینکه باورداشت معاد شاه کلید مراقبت. کسی باور داشته باشه به معاد مراقب نمیخواد، خودش مراقبه. این که من مراقب نیستم به خاطر اینه که باور به معاد نداره. شاه کلید مراقبت بحث معاد. میدانید دیگه به مرگ میگن هادم اللذات، در اوج لذت ها منهدم میکنه مرگ. بله، مرحومات لازم بروجردی لحظه مرگ بهشون گفتن که آقا شما که خیلی مثلا حالا حالتون انشالله خوب میشه، انشالله اینجوری میشین، انشالله اونجوری میشین. آقا بروجردی گفته بود مرگ که هنگامه ندارد، زمان نداره مرگ، هر موقع بیاد اومده. شما باید مرگ هم چی برنامه ریزی کن، برای کی، چجوری؟ فکر کنم سوره مبارکه رد باشه دیگه. و ما تدری نفسون مازا تکسب و غدن و ما تدری نفسون به ای ارزن تموت، سوره لقمان. ما یه فامیل داشتیم سالها بروجرد زندگی میکرد، دو سه روز اومده تهران، دیروز ساعت 1:30 ظهر از دنیا رفت. قبلش هم شد بهشت زهرا، الان امروز دور قبول تشییعش کن. بروجرده خودش تهران تموم شد، بهشت زهرایی شد. و ما تدری نفسون به ایه ارزم تنیش، نمیدونه کجا میشه، در چه حالی. این بحث ایمانی که گفتن در روایات داره، کسی در حال گناه حالا معصیت، بعضی از معاصی رو نام بردن، گفتن در این معاصی ایمان ازش گرفته میشه، ایمان نداره تو اون حالت. بعد طرف رفته بود، یه دختر خانمی رفته بود کلانتری، گفته بود که ما با یه آقا پسری خلاصه اسباب گناه فراهم کرده بودی، وسطش سکته کرده مرده، بیان ببندش، من نکشتمش، ولی مردن رو ببین تا مردن. در زمان معصیت گفت ایمان گرفته میشه از فرد، ایمانی نداره. خاطر همین میگن مثلا مؤمن فلان گناه نمی کنه، چون در اون زمان یه معناش اینه، در اون زمان ایمانی نداره، مؤمن نیست اون موقع، به اسمش هم رب نداره، زهرا باشه، زهره باشه، زینب باشه، پناه بخواد. خب ما یه چند تا از این تکلیف‌ها رو بخونیم و تشکر کنیم و من یه چند تا هدیه بدم بالاخره این تکالیف، چون شما که خیلی نمیدونید چه تکلیفی را چه کسی داده، منم که تقریبا اکثر بزرگواران رو نمیشناسم، مگر اینکه عینک به چشم باشه و بعد کم کم فامیلی بپرسم و اینا. تکلیف اولمون که بله افق دید اطرافیان و خودمون بود، ببینید مثلا یه بزرگواری تکلیف رو اینجوری لطف کردن در یک دفتری با خط خوش، حالا من بازشون نمیشستم، یه بزرگواری اینجوری تکلیف رو لطف کردن، اجازه میدیم من این دوتا تکلیف در کنار هم نگذارم دیگه، لاغل ما اهل عدل الهی نیستیم، ولی بالاخره عدل خودمون ایجاب میکنه که یه همچین اتفاقی بیفته. خب یا مثلا تکلیفی که جلسه قبل دادن، باز من نمیشناسم، ولی مثلا شما نگاه کنید تکلیف این گونه داده شده، البته من دستم تمیز وضو هم دارم با این مدلی که دادن، این انقدر شیک و قشنگ و راهکار عملی. و بعد بعضی دوستان مثلا جلسه پیش میگن تکلیف چیه، خب اینا باید یه فرقی بکنه دیگه. من به هر حال این تکلیف ها رو یه جور دیگه ای خلاصه میخوانم، اجازه بدید از افق دیده شروع کنیم. در یک برگه ای نوشتن که ظاهرن افق دیده خودشونه، فهمودن در دنیا لحظه مرگ، شب اول قبر، برزخ، قیامت، پل صراط، بهشت با امام زمان علیه السلام باشه، این یک آرزو. مسلمان شیعه از این دنیا برون، هم شیعه هم از دنیا بریم مسلمان حساب میشه، اینها آرزو هست. اولین حاجت هم فرج امام علیه السلام. خب اگر واقعا این افق دیده یکی از خانوم های حاضر در جلسه باشه، معناش اینه، من یه نمونه بگم، معناش اینه که ایشون از بعضی از اتفاقاتی که همه ما رو ناراحت میکنه ایشون ناراحت نمیشه. چرا؟ چون نگاه اصلا یه جای دیگه است. حالا من سلام نکن به من، چون خودم خیلی قدم کوتاه است با خودم نمیتونم مقایسه کنم، ولی مثلا بخوام بگم، من میگم خب شما به من سلام نکردی، من خوشم نیومد، ناراحت شدم، دوبارم سلام نکنی، جلسه بعد اسمت اصلا تو جلسه حذف میکنم مثلا. این افق دید من. ولی کسی که افق دیدش رضایت حجت خدا باشه، این اصلا توی عالم دیگه است. اگر میخواهید خودتان را بسنجید، این گونه باید بسنجید. آرزوی دیگرم آن است که عاقبت به خیری در دو دنیا، اون دنیا اگه این دنیا عاقبت به خیر بشوید، اون دنیا هم عاقبت به خیر میشوید، لازم نیست برای عاقبت به خیر اون دنیاتون دعا کنید. خب در زمان حیاتم اگر امام زمان اسلام ظهور کنم خیلی خوشبختم، واقعا خوشبختی. پس من توجه قلبیم به اینه. حالا اینو من گاهی اوقات با بچه هم شوخی میکنم، مثلا میگن آب میوه مثلا بخریم، میگیم نخریم به هر علتی نمیخریم، بعد نگاه میکنن میگن بابا جان اینا آب میوه خریدن، میگن اینا خوشبخت، خوش به حالش، خوشبختی رو میبرن تو این فضای شوخی. عجب واقعا اینا که کفششون اینجوری مارک داره عجب آدم های خوشبختی هم. اگر کسی این را خوشبختی بداند، این که پسر من به هر کاری دست میزنه کارش نمیگیره، دل اون خانمو خیلی نمیدرزونه، ولی دل منو ممکن بلرزونه. یعنی میخوام ملاک بدم دست خودم. باید تلاش کرد. این فهمشاتون خب شبیه هم بعضیاش بود دیگه، من نمیخونم. میفهمن که مادرم ظاهرا افق دیدشون اینه که خودم و بچه هایم در لحظه تصمیم درست مثلا تصمیم بگیریم. این یه افق دیده. خودم نماز و روزه های درزیم را درست کنم، درست کنین، تمام نمازام را در مسجد بخونم. آرزوی خوبیه ولی عملی نیست برای یک خانومی که مسئولیت دیگه داره، ممکنه سخت باشه. حالا خیلی هم به این معنا توصیه نشده. این که کنار مسجد باشین و زیاد مسجد مشرف بشوید، این چیز خوبیه. حالا من اینو به عنوان افق دید تحلیل نمی کنم، چون خیلی ها کبوتر مسجدن، ولی باید دل اهل بیتی باشه که فرمودن به اهل بیت هم نزدیک باشن، این خیلی خوب. خواهرم افق دیدشون اینه که تمام زندگی مطابق با حضرت زهرا و اهل بیت علیهم السلام باشه و به ایشان نزدیک شون. خیلی خوبه، به خواهر تو سلام برسونید، بهشون بگید یکی هم ملاکاش اینه که اگر یک روز همسر شما آمد خانه گفت ما این تابستون هیچ مسافرتی نمیتونیم بریم، تمام تابستون بهش محبت کن. اگه این کاری کردی و از زهرای خود نزدیک شدی. طرف به شوهرش میگه گوش نمیگیری؟ میگه الان نمیتونم. میگه هم رو گوش گرفتی من خبر کن. یه خانومی بود میگفتش شوهر من همه موفقیتش به خاطر منه. بوده چرا؟ به خاطر اینکه هر چیزی کم و کس بوده من قرار میکنم رو خون بابام تا تهیه نکنه من بر نمیگردم. به خاطر همین خونمون عوض شده به خاطر من، ماشین گرفته به خاطر من، دوماد گرفته به خاطر من، گوش میگیره به خاطر من. سه روز زنشو نبینه خودشو جمع میکنه، شده هر جا قرض میکنه گوش میگیره میاد. اگر یک زنی گفت من میخوام زندگی شبیه از زهرا سلام الله علیها باشه، یکی از نمونه هاش اینه، یه تابستان همسر شما ریخت و پاشی نداشته باشه و تو در محبت بهش کوتاهی نکنی، اگه این کارو کردی خود نزدیک شدی. چون ما خانمای خود همدیگر رو میشناسیم، من بعضی مثالا رو میزنم که یه خود بله. یکی از اطرافیانشون فهمیدن بسیار در دنیای مجازی فعاله، خیلی براش مهمه که تعداد زیادی از آدم‌ها در دنیای مجازی او رو دنبال کنن، عکس‌ها و نوشته‌هاش رو تحسین کنن، بسیار قضاوت دیگران براش اهمیت داره. خیلی براش مهمه که اطرافیانش چهره‌اش را، نوع لباس پوشیدنش را، طراحی دیزاین و دکور منزلش را و حتی تیپ و ظاهر همسرش را تایید کنه. خودش که هیچی، شوهرش هم بپسندن یا خانمش هم بپسندن. در غیر این صورت احساس افسردگی میکنه، سعی میکنه هر جور شده جلب نظر و رضایت دیگران رو داشته باشه. خب این خانم یکی از اطرافیان شماست، اگه خیرش رو میخوام باید کمک کنم. در اوج بیچارگی، در اوج بیچارگی. یه مورد دیگه ای رو تأمل کردن، گفتن ایشون یه شعار همیشگی داره، اونم اینه که باید کند و رفت. هیچ آدم خوبی تو ایران وجود نداره، خوبها یا مردند مثل خواننده های جوونی که حیف شدند یا مهاجرت کردند. اینم یه آرزوه دیگه، اینم خدا گذاشته برای اینکه شما بهش کمک کنید. مورد سوم، توکل به خدا و آرامش و توسل به اهل بیت و امنیت رو به وضوح در زندگیش حس میکنه. سحرخیزی و دوری از هیاهوها و روزمرگیها خیلی آشکار تو زندگیش قابل لمس. دارن راجب یکی از اطرافیان خودمون میگن، مال روستاهای اطراف نیست، تو تهران ظاهره. برنامه ریزی آگاهانهی برای تقسیم بندی وقتی و زمانی در طول شبانه روز داره. بین طلوعین و زمان جذب بهترین روزهای خوب خدا میدونه. البته ممکنه یکی بین طلوعین خیلی هم دعا کنه، اون روزم خیلی برایش سختی پیش بیاد. دلیل نداره که اگر کسی این کار رو کرد حتما همه زندگیش هم آب آرامی باشه. برای همین در این زمان خلوت میکنه، مناجات میکنه تا به قول خودش در طول روز واکسینه بشه. بعدش هم کار و فعالیت و ساعاتی رو مخصوص معاشرت های معنوی، جلسات مذهبی، بقیه زمانش رو هم صرف همسر و فرزندان و پدر و مادرش میکنه. خیلی خوبه. ما میخوام یه قدم فرض کنیم، ایشون رو میخوام جلوتر ببریم. میگم بیدار میمونی که زندگی تو واکسینه کنی، یا بیدار میمونی چون خدا دوست داره این ساعت رو بیدار بشی؟ دعا میکنی تا زندگی تو آرام باشه، یا دعا میکنی چون خدا دعا کردن را دوست داره؟ این به نسبت من بیچاره‌ای که میخوام فقط دیده بشم خیلی ایشون جلوه. ولی اگه ایشون بخواد بره جلو، باید ملاک و محور آرامش خودش نباشه، رضایت دیگری باشه. به خاطر همین میگم گاهی اوقات نگاه میکنید ببینید یه نفری خودش پل خودش اینجوری فکر میکنه که من همه وظایفمو انجام میدم ولی زندگیم آرامه. ممکنه بله. یه خانم میگه من خیلی تلاش کردم، اصلا زندگیمو با صاحب زمان شروع کردم، هر روز صدقه دادم، ولی شوهرم مثلا اینجوری در اومد از آن. ممکنه بله، ممکنه. تضمین نکردن که. ولی اگه بخوام خانم یه قدم بندازیم جلو، باید بگیم کجاش خودتی، کجاش خدا. انقدر خوشخط نوشتین که آدم دوست داره مورد بعدی رو هم بخونه. تمام ذکر و خیرش اینه، تمام و کمال وقف بچه هاش باشه. بچه هاش باید در رفاه و امنیت 100% به سر ببرن. غلطه، بچه ها نباید در امنیت 100% باشن، در رفاه 100% امنیت که خب لازم. البته که لحاظ تربیت مذهبی و اعتقادی بچه ها بسیار دقیق و کوچاست، اما خیلی وقتا یادش میره توکل و توسل کنه، فکر میکنه خودش به تنهایی قرار حب و دوستی اهل بیت رو به دل بچه هاش بیندازه. برای همین حسابی مضطرب میشه، خودش رو وابسته به نتیجه میدونه. این که آدم خیلی نگران بچه هاش باشه خوبه، منم خیلی نگران بچه هام، خدایی اعتراف میکنم. اما اومدم پلی یه عالمی گفتن که شما چیکار کردی که بچه ها اینقدر خوب شدن؟ او چرا من پرسیم تو چی کار کردی؟ برید از امام رضا بپرسیم، چون از وقتی بچه هم کوچیک بودن من به حضرت استغاثه میکردم که یا امام رضا بچه هم. یه کتاب خیلی خوبی هم، خیلی خوب نلتی، یه ایراد داره، ایراد چم میگم، یه کتابی راه‌های افزایش دوستی اهل بیت در دل فرزندان، نوشته آقای جواد محدثی. این کتابو میتونید به این دوستتون معرفی کنید که بخونن. ایراد کتاب اینه که این کتاب تبری نداره، فقط تولی داره، فقط راه‌های ایجاد محبت اهل بیت را پیشنهاد کرده. توجه نداره که باید بغض نسبت به دشمنان اهل بیت هم در قلوب بچه‌ها جای بگیره. اما اگر ایشون 100% در فکر رفاه بچه‌هاست و اینا، باید یه خود کمکش کنید. اون روایاتی که در نهج البلاغه شریف هست در موضوع این که خلاصه اگر کسی خیلی رفاه داشته باشه، معلوم نیست زندگیش در آرامش کامل و با قدرت خوب باشه، اونا رو بعد یه خورده براش توضیح بدیم. بله؟ آقای جواد محدثی اون روایتی رو هم که الان عرض کردم براتون بگم، در نهج البلاغه شریف فیض 45، الا و ان الشجره البريه اصلب اودا، درخت بیابانی چوبش سخت و استوار است، و روات الخزرته عرق و جلودا، درخت های سبز و خرم پوشششون نازکه، و نابتات ای ذریت اقوا، شعله های آتش گیاهان دشتی و قودن و ابتع و خمودا، افروخته تر و خاموششم دیرتره. باید بچه ها رو محکم تربیت کرد، اونم در عصر زمانه فعلی. هر چقدر دوران سخت‌تر باید تربیت محکم‌تر باشه. مورد دیگری که یادداشت فرمودن، خانواده رسانه‌ای هستند دائما پیگیر فیلم‌های سینمایی جدید داخلی خارجی، سریال‌ها، اخبار شبکه‌های خارجی، کانال‌های مجازی، بچه‌هاشون رها شده بدون کنترل در شبکه‌های مجازی و ماهواره به سر می‌برن. این خانواده با نظر اکثریت جامعه پیش می‌برن. مورد ششم، دلیل اصلی ازدواج خانم پولدار بودن پدر شوهر است. خب بالاخره یه چند تا عاقل هم پیدا میشن بالاخره. و دلیل ازدواج آقا داشتن پاسپورت فلان کشور اروپایی همسرش. خانم به شدت برندوست، اهل خریدهای آنچنانی و میگن همیشه باید خاص و تک باشیم. اون روزی که دارم فلان لباس و جواهرات خاص رو میخرم و بعدش میپوشم بهترین روزمه. خب وقتی آقا ماشین مدل بالای میخرن، مهمانی ترتیب میده تا همه رو با خبر کنه و همه پیگیری سفرهای لاکچریشون هستن. افق دید برخی از اطرافیانه. شما اگر تو جلسات گذشته تشریف داشتین یا فایل صوتی بعضیش رو شنیدین، بله صحبت این بود که ما با توجه بدون تفحص، با توجه به افق دید اطرافیان گاهی مسیر زندگی خودمون بهتر میفهمیم. یعنی گاهی اوقات من خودم همینم، مختصاتم همینه، بعد اینو خودم که اصلا نمیبینم، ولی یه خودی که توجه میکنم میخوام یه زندگی رو تحلیل کنم، نه ای بابا اینم که خود شبیه مثلا من بود، فقط من شوهرم اون ماشین رو عوض نمیکنه، مهمونی رو نمیدیم، ولی افق دید منم همینه، آرزوی منم همینه. این خود خودشناسی و تنظیم خوده با توجه به اون صحبتهایی که داشتیم. همسران بسیار معتقد و مذهبی هستن، جوری که آقا اعتقادش اینه که باید بیشتر وقتش رو در جلسات معرفتی و آموزشی امام حضرت بگذرونه، برای همین شبها اکثرا دیر میاد خونه، حتی روزهای تعطیل هم صبح تا زور جلسه داره. خب حالا این بقیه‌اش چیه؟ خانم خیلی فعال در نشر و تبلیغ امام زمان شناسی، با اینکه نیت خیرخواهانه داره، گاهی خیلی رک و بدون سلیقه و نرمی امر به معروف نهی عن منکر میکنه که باعث دلزدگی اطرافیانش میشه. افراد این خانواده کمتر برای هم وقت میگذارن. در واقع خود نویسنده محترم هم یه همچین مضمونی از حرفشون در میاد. درسته بعضی از خانواده ها متدینن، ولی اگر توجه کنید ما این صحبت رو قدیم یه بار اشاره کردیم، گفتیم یا آقای رو گفتن ایشون هیچ جا مهمونی نمیره، با بچه‌هاش هم هیچ کار نمیکنه، هیچ جا نمیره. گفتم چرا؟ گفتم برای اینکه همیشه باید نماز الوقتشو تو فلان مسجد بخونه. خود پیغمبر گفت آقا تو مسجد خودشون نماز نمیخوندن، نبودن. یه مسلمان‌تر پیغمبر کردن تو بشه که دین تو خدمت به اهل بیت خیلی توجه داره، به نماز خیلی توجه داره، ولی همه دین نماز نه. خدمت پدر مادر خیلی خوبه، ولی اگه یه خانم یه ازدواج کرده فردا صبحش در خدمت پدر مادرش بود، این همه یه دین نیست که. مثلا شوهرش، شاید یه جلسه گفتم یه جا که همسر بزرگوارشون زنی بوده، گریه میکرده که آقا من 6 ماه زن ندارم، بنده خدا چند تا بچه داشت ولی به گریه افتاده. خب این دینداری نیست. میگه آقا خدمت پدر مادر یعنی شما سبک میشمارین، این نیست. البته برای هم باید وقت بذارن، برای بچهشون باید وقت بذارن، برای نماز قضاهاشون باید وقت بذارن، برای روزهشون باید وقت بذارن. هدایت خیلی امر مهمی است، ولی هدایت فرزند خودم بر من پدر واجب است. اینا خیلی مهمه. یه خانومی بگوید من از بس خدمت میکنم دیگه وقت نمیکنم که این دستمو بپوشونم از نامحرم، من انقدر در پی خدمتم که دیگه هر روسری چادری هر مانتو مقنعی بود به سر و تن میکنم میرم. این که حرف نشد. گاهی اوقات یه خانوم میره بازار میگرده مانتو مناسب پیدا نمیکنه، باید بره پارچه بخره بده به خیاط مناسبش بدوزه که نه کوتاهیش نه رنگش نه مدلش چیش. این عین بندگی خداست، در حالی که در ظاهر داره میره پارچه بخره و چه میره خیاطی ظاهرش، ولی بندگی خدا داره توش. اون یکی خانم میگه آقا من دیگه وقت نمیکنم، چادرش هم افتاده مثلا، مانتوش هم تنگ شده کوتاهش، میگه دیگه ما وقت نمیکنم، اصلا بازار جوری دیگه، ما فقط داریم خدمت و حضرت میکنیم. خب اینا با هم جور نیست. و آخرین موردشون رو که میخوانیم، بهترین لذت زندگیشون رو در خوردن و تست طعم‌ها و مزه‌های جدید میدونن، ساعت‌ها وقت میگذارن تا در شبکه‌های ماهواره و کانال‌های مجازی دستور تهیه خاص‌ترین غذاهای بین‌المللی یاد بگیرن، هدف سرآشپز شدن در یکی از مجلل‌ترین رستوران‌های دنیا رو دارن، به قول خودشون آشپزخونه قلب خونه است، برای غذا هر چقدر وقت و هزینه صرف کنی بازم کمه، اعتقادشون اینه که خوردن شادی آفرینه، استرس رو دور میکنه، یک لذت کاملا حلال و شرعیه. خب
خب
خب نگفتن دیگه، ما گفتیم لازم هم میبگیم حتما. نه نه قرار نبود حتما بگیم، نه حالا شما گفتین هم از نداره، این گزارش گفتنیتون. این واقعا یه جمله ایست از یه عده متدینی. من حج مشرف بودم، یه خانواده ای اونجا بودن، اینا هر روز میرفتن رستوران های مختلف تو مدینه و مکه و اینا و خرج میکرد. بعد یه بار من نشسته بودم، من حقیقت هیچ کدومشو نرفتم، بود حالا میل داشتیم میخوریم، دوست نداشتیم هم نمیخوریم، چیزای دیگه. بعد یه بار اینا با تعجب به من گفتن، یعنی مثلا شما دلتو نمیزنه این نونا؟ و من با تعجب به اینا گفتم حالا آدم باید یعنی هر روز بلند شه بره بیرون یه چیزی بخوره. اتفاقا یکی از اون آقایون همینو گفت، گفت آقا ما تنها لذت حلالمون خوردنه. این جمله رو یه عده‌ای میگن، ظاهرن هم غلط نیم، مثل این که یه نفر برگرده بگه آقا فوتبالی که مثلا یه آقایی بشینه ساعت ها فوتبال ببینه مثلا معصیته، مثلا شما میکنه بگی نه بهتر از فلان کاناله، بعد میگه خیلی خوب پس من تا آخر عمرم همینو ادامه میدم. ببینید یه موقع فرد میخواهد در این جهلش و در این فضای زندگیش بمانه. خب شما اگر تمام زندگی در آشپزخانه باشه و بعد از ظهرش هم مثلا فرض کنید آقایون فوتبال آقایون خانوما فوتبال خانوما ببینن، خب عمره میگذره، نه معصیت موسیقی گوش ندیم مثلا فلان اشتباهم نیست. ولی اگر معناش اینه که زندگی رو همین تفسیر میکنه، خب پس معلوم اصلا میدونی زندگی چیه، به یه عبارتی شیکم با این بیسکویت هم سیر میشه، با اون یه لیوان شیر هم سیر میشه. اینو داشته باشیم. از اون طرف هم یک نکته و تذکری عرض کنم، و این که یک خانومی تو آشپزخونه وقت میگذاره برای این که آشپزخونه رو قلب خونه میدونه، یا یک خانومی به خاطر گرم نگه داشتن خانه و محیط خانه قربت الله میره تو آشپزخونه امرو فلان غذا رو درست میکنه که شوهرش هم خوشحال میشه، مثلا بچه هاش هم لذت ببره، این دوتا با هم فرق میکنه، خیلی هم فرقش زیاد. یعنی اگر به من بگید آقا شما معتقدی که یک زن نباید برای غذا خوردنش وقت برای غذا خوردن وقت بذاره، میگم اگه خودشه و خودشه، دانشجوه، چه میدونم مسافره، رو پل که دیگه آدم آشپزخونه درست نمیکنه. امام حسین علیه السلام فرمودن قنطره است، یه پل، رو پل که دیگه آدم آشپزخونه درست نمیکنه، رد میشه. حالا هر روز مثلا من اینجا اگه تنها بودم وایستم غذا درست کنم، وای بیکاری. اما حالا یه روز یکی یه غذای به من داد و بردن اینجا سرد سرد باید بخورم، برام واجبه سرد سرد بخورم، نه حالا میذارم داغش هم میکنم میخورم. این افراط و تفریط هم میذارم کنم. اما اگر خانداری و شوهرداری رو بخوایم نگاه بکنیم، اصلا جنسش عوض میشه. یعنی تو روایات صریحا داره با جابجا کردن یک شی، یعنی یه لیوان شما تو زندگی جابجا میکنی برای اینکه این زندگی رو نگه داری، برای اینکه این زندگی رو گرم نگه داری، برای اینکه این شوهر رو علاقمند به زندگی نگه داری، برای اینکه این بچه‌ها رو سر حال برای بندگی خدا نگه داری، این اجر داره. پس اونجا هزار تا دکور به چینی فایده نداره و همش هوا هم منصور است. اینجا یه دونه لیوان جابجا بکنی خدا اجر میده. این همین نظامی که خدا خلق کرده و طراحی کرده. مثالی که جلسه قبل زدیم، گاهی اوقات دادن به خاطر خط یه چشم باید سالها وایس جواب بده که این یه دونه خط چشم تو 50 تا 20 تا 2 تا یه دونه پسر را به معصیت انداخت، باید جواب بدی. گاهی اوقات به خاطر یک خط چشم بخشی از گناهان آدم رو میبخشن و به آدم مراتب بالاتر معنوی میدن، برای اینکه قربتن الله این خط چشم رو کشیدی به خاطر این همسر. اینا با هم فرق میکنه. یعنی گاهی فعله همون فعله، برای خانم بله آشپزخونه قلب زندگیه، برای اینکه یکی از عرصه های هنر نمایش اونجاست، ولی اگه قلب زندگی به خاطر اینکه هیچکی هم نبود دیگه، مثلا شوهرش هم دو هفته رفته مسافرت، بچه هم دیگه نیستن، این خانم هر روز صبح میره تو قلب زندگی، برای خودش هم میزنه میاد نوار میذاره این کار، خب این خانم باید خود برایش راجع معنای زندگی بعدن توضیح داد. خب اجازه بدید که من اینجا نگه دارم اینا رو، هم باز بقیهش رو میخونیم هم راجبش تأمل میفرمایید. اینم باشه جلسه بعد میگم براتون. صلوات خدمت سید الشهدا علیه السلام تقدیم کنیم. اللهم صل علی محمد. راجع به آقای ملکیان هم یه جمله هایی پیدا کردم، ولی دیگه الان میریم تو حاشیه با شله، یه زمان که فرصت بیشتری داشتیم. ما در جلسه پیش یا دو جلسه پشت سر هم اشاره کردیم به اینکه یکی از عوامل مهم در اینکه اصحاب سید الشهدا علیه السلام اینگونه سخن میگن، موضوعی است به نام یقین، و اونها چون یقین دارند اینگونه به زندگی نگاه میکنند. در این جلسه میخوایم با استفاده به یک روایت، استناد به یک روایتی از امام صادق علیه السلام، یک جنبه دیگری از این جنفشانی رو تبیین کنیم. حدیث از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، محمد ابن عماره میگه از امام صادق پرسیدم چگونه بود که یاران سید الشهدا این گونه از مرگ استقبال می نمودند، برام سوال شده. حضرت فرمودن انهم کشف لهم الغطاء و حتی پرده ها از برابر اونها کنار رفته بود تا آنجا که رأوا منازلهم من الجنه، اینا جایگاه خودشون رو در بهشت می دیدن. خب در روایت دیگری از وجود مقدس امام زین العابدین سلام الله علیه، حضرت فرمودن که شب عاشورا بعد از اینکه امام حسین اجازه دادن که یارانشون ایشانو تنها بگذارن، اونا نپذیرفتن، حضرتی همچین فرمایشاتی داشتن. توجه کنید، انکم تقتلون غدن کذالک لا یفلت منکم رجل، فردا کشته میشوید این گونه. چگونه؟ این گونه که یه نفر از مردان شما باقی نمیمونه. گفتن الحمدلله الذی شرفنا بالقتل معک، بودن خدای شکر خدا نصیب کرد ما کشته شدن با شما. ثم دعا و قال لهم ارفعوا رؤوسكم وانظروا، وقتی اینا راضی شدند به کشته شدن در راه امام حسین و دفاع از سیدالشهدا، حضرت فرمودن حالا سراتون رو بیارید بالا و نگاه کنید. فجعلوا ينظرون الى مواضعهم و منازلهم من الجنه. اینو چرا دارم این روایت رو میگم؟ برای که یه نفر میگه آقا خب طرف جاشو دیده، داره خودش رو در واقع در معرض شهادت قرار میده. نه، او اول حضرت مطمئن شدند به این که اینها جانفشانی خواهند کرد در راه مسیر حجت خدا، گفتن حالا بالا رو نگاه کنید. فجعلوا ينظرون الى موازعهم و منازلهم من الجنه و هو یقول لهم هذا منزلک یا فلان و هذا قصرک یا فلان و هذه درجتک یا فلان. وقت شروع کردن حضرت به اینا نشون دادن که کدوم جاتون کجاست. پس اگر کسی این روایت را خواند و درش تردیدی ایجاد کرد، گفت بله میدونستن جاشون رو به منم نشون بدن، منم بندگی میکنم، ما دو تا جواب داریم. جواب یکی این است که اینا اولا ایثارگری و پایداریشون در بحث ولایت حجت خدا نشون دادن، بعد جا رو بهشون نشون دادن. یک. دو، ببخشید، شما جای خوبی و بدی را میدانی یا نمیدانی؟ جای خوبی نعمت است، جای بدی گرفتاری و نقمت است. لازم نیست حتما عکسشو ببینی. بیا من یه عکس خوشگل یه قسمت خوشاب و هوای مثلا ایران نشونت بدم، این جای شماست بعد از مرگ، هر چی هم اراده بکنی بهت میده. خب اینو میبینی؟ آتش هم نیاز نیست نشونت بدیم، هم کبریتو بزن نگردت زیر انگشته تاول میزنه دیگه. اینم این آتشه در مقابل اون آتشه که هیچی، ولی اینم جایگاه بعد از مرگ. خب حالا این دوتا رو دیدی، بسم الله عمل کن. فرق من و تو با او کسی که اونجا جان فشانی میکنه در همینه، منم میبینم ولی عمل نمیکنم، منم میبینم ولی هوای نفس بر من غالب میشه، او هم قبل از این که ببیند حاضر به ایثار میشه، وقتی هم نشونش میدن ایثار میکنه. پس بدانید که ما هممون جای خودمون رو بعد از مرگ داریم میبینیم، اینجوری نیست که ما نمیبینیم، ما الان هممون میبینیم. شما الان توی جلسه شنیدی صبر بر بداخلاقی شوهر اجر دارد، نه این که مثل اون خانومی که به شوهرش گفته بود من اذیت میکنم، شوهر گفت او آره، گفت او پس من اذیتم رو ادامه میدم، تو صبر کن اجر ببری. اینجوری نه، خیلی فقیهانم نمیخواد عمل بکنی، ولی شما اینو میدانی. بله خب الان امروز صبر کردی، امروز صبر کردی، اجرتو میبینی دیگه. باور به قیامت داشته باشی کلید مراقبته، نداشته باشی باید باور به معاد را تقویت کنی. خیلی متشکرم، ممنون از حضور به موقعتون. هدیه هایی هم که گشته بودم که بعضی از خانم ها بدم، انشالله بعد از تمام شدن این جزواتی که خواندیم انشالله به تکلیف های برترم هدیه تقدیم میکنیم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله.